ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید، سید مجید حسینی، مدیر تولید، حمید دیانی، تطبیق اسناد، طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی، سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا، عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک، طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 37 فرازهایی زندگی شهید هاشم آراسته، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. شهید سید هاشم آراسته، نام پدر سید عباس، تاریخ تولد 7 اسفند 1341، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 30 مهر 1365، محل شهادت جزیره مجنون، آخرین سمت فرمانده گردان تخریب لشکر پنج نصر، محل گلزار بهشت رضا علیه السلام مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. سید هاشم 7 بهمن ماه سال 1341 در شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش سید عباس لبنیات فروش بود و مادرش زیور نام داشت. تا 3 راهنمایی در مدرسه ابوریحان درس خواند. در تمام راهپیمایی های قبل از انقلاب که بر علیه حکومت انجام می شد، حضور فعالانه ای داشت. در تظاهرات یک شنبه خونین و حمله ای که به بیمارستان امام رضا علیه السلام شد، حضور داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی، جزو اولین نیروهایی بود که عضو این نهاد شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. جنگ تحمیلی که شروع شد، او 18 سال داشت. اولین بار برای دفاع از دین و سرزمینش به فرمان امام خمینی لبیک گفت و در تاریخ 10 دی ماه 1359 از طریق بسیج به ایلام و سپس سرپل ضحاب رفت. او در ابتدا به عنوان یک بسیجی به جبهه رفت و بعد از مدتی به عنوان پاسدار رسمی در جبهه مشغول به خدمت شد. در عملیات‌های چذابه، فتح المبین، بیت المقدس، والفجر مقدماتی، والفجر 1، 3 و 4، خیبر، بدر، والفجر 8، کربلای 1، میمک و کربلای 2 شرکت داشت. او علی‌رغم این که در واحد تخریب بود، اما در واحد تدارکات و سازماندهی نیروها نیز فعالیت داشت. وقتی از مسئولیتش در جبهه سؤال می شد، می گفت من یک رزمنده هستم. 3 مهر 1365 با سمت فرمانده واحد تخریب در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. مزار او در بهشت رضای زادگاهش واقع است. باب دوم، هدیه. از اینکه خداوند فرزندی به ما عطا کرده بود خوشحال بودیم. اسم او را به علت اصل و نسب ما به قبیله بنی هاشم، هاشم گذاشتیم. او از همان ابتدا با گفتار و رفتار دینی بزرگ شد و از همان کودکی نماز می‌خواند. از آن گفتن را یاد گرفته بود و علاقه زیادی به گفتن اذان داشت. اگر به مهمانی می‌رفتیم، او با ما نمی‌آمد، چون می‌خواست موقع نماز بر روی پشت بام اذان بگوید. نماز جماعت او هیچگاه ترک نمی‌شد. روایتی از سید عباس آراسته، پدر شهید. باب سوم، سفارش. روایتی از غلام حسین قدمگاهی، شوهر خواهر شهید. در دوران نوجوانی ایشان مدتی با ما در اصفهان زندگی می کردند. به خاطر اینکه من نظامی بودم و اکثران در مأموریت بودم، ایشان نزد ما آمدند تا همسرم تنها نباشد. در مدتی که با ما زندگی می کردند، با اینکه سنی نداشتند، ولی من درسای اخلاقی زیادی از ایشان یاد گرفتم. ایشان عارف به تمام معنا بود. عشق به خدا و ائمه علیه السلام در وجودشان موج می‌زد. نمازشان را مرتب می‌خواندند. حتی مقید به خواندن نماز شب هم بودند. بسیار معتقد بودند که در هر جایی که هستند حتما از آن بگویند. حتی در کلاس و درس از معلم اجازه می‌گرفتند تا بروند و از آن بگویند. باب چهارم، یک شنبه خونین. روایتی از غلام رضا قاسم پور، دوست شهید. در تمام راهپیمایی ها شرکت می کرد. در تظاهرات یک شنبه خونین و حمله ای که به بیمارستان امام رضا علیه السلام شد حضور داشت. از مدرسه که تعطیل می شدم همراه با سید هاشم بچه ها رو به راهپیمایی می بردیم و شعار می دادیم. بسیار فعال بود. ایشان به ما می گفتند به تظاهرات بروید و من هم به اتفاق خانواده به تظاهرات می رفتم و بعد از برگشت اتفاقهای آن روز را برای هم تعریف می کردیم. در تظاهراتی گاز اشکاور زده بودند که چشمه سید هاشم قرمز شده بود. بسیار نترس بودند. روزی در تظاهرات سید هاشم و سید جواد را دیدم. نزدیک آنها رفتم. به محض دیدن من جا خوردند و عکس‌ها و اعلامیه‌های امام را که هاشم در زیر لباسش پنهان کرده بود بر روی زمین ریخت. دستپاچه شدیم و سری آنها را جمع کردیم. چون آنها از من کوچکتر بودند، فکر می‌کردند من آنها را دعوا می‌کنم. در گشت‌های شبانه شرکت می‌کردیم. عکس‌های امام را از منزل علما تهیه می‌نمودیم و شب‌ها به دیوارها و ستون‌ها می‌چسبندیم. باب پنجم، سازماندهی نیروها. روایتی از سید جواد آراسته، برادر شهید. سید هاشم با سفر به شهرستانهای خراسان در تشویق و سازماندهی نیروهای بسیجی نقش مؤثری را ایفا می کرد. او با افراد تازه وارد در واحد تخریب به گفتگو می نشست و در خلوت خصوصیت خاص این تشکیلات را برای آنها بازگو می کرد. سید هاشم به تشکیلات تخریب بعد معنوی داده بود، چون با شهادت ارتباط مستقیمی داشت. سید هاشم در مورد کار واحد تخریب می گوید کار بچه های تخریب در عملیات ها به واسطه مأموریتی که انجام می دهند بسیار تعیین کننده و مهم است. باب ششم، دیدار. روایتی از عباس نصیری، همرسم شهید. اولین باری که من ایشان را دیدم، چهره شاد و خندانی داشت و مرا مجذوب خودش کرد. او در تمام کارها پیش قدم بود. جزء برنامه ی هر روز او بود که بعد از نماز صبح و صرف صبحانه کتاب مطالعه می کرد، که در این میان کتاب های شهید دستغیب را هم مطالعه می کرد و از مطالب مهم آن یادداشت برداری می کرد. به نوجوانان بها می داد و نمی گذاشت وقتشان به بتالت بگذرد. او در منطقه برای خود قبری حفر کرده بود و در آنجا به راز و نیاز با خدا می پرداخت. همیشه در حال ذکر بود و ارتباطش با خدا قطع نمی شد. با تعدادی از رزمندگان و شهدا عقد اخوت بسته بود. باب هفتم، سلام بر حسین. روایتی از حسن حیدری، همرزم شهید. همیشه می گفت به این امید به جنگ آمده ایم تا شهادت نصیب ما شود و این میسر نمی گردد مگر اینکه خود را خالص کنیم. به خواندن زیارت عاشورا بسیار تأکید می کرد. می گفت اگر نمی توانید هر صبح زیارت عاشورا را بخوانید، بعد از نماز رو به قبله بایستید و به امام حسین علیه السلام سلام دهید. در مقر تاکتیکی خود همیشه پا برهنه بود. می گفت چون اینجا نزدیک به کربلاست، مجاز نیست که با کفش باشم. پوشیدن کفش در اینجا بی احترامی به کربلاست. و ایشان در جبهه دو بار مجروح شد. یک بار تیر کالیبر 50 به گوشش اصابت کرد و یک تکه از گوشش را کند و یک بار هم تیر به دستش اصابت کرده بود. باب هشتم، عکس شهدا. روایتی از حسن حیدری، دوست و همرسم شهید. زمانی که برای ملاقات او به بیمارستان رفتم، به وی گفتم شما جایی در بدن ندارید که سالم باشد. گفت حاضرم صد پاره گردد پیکرم، سایه رهبر بماند بر سرم. آراسته به خاطر علاقه‌ای که به خانواده معظم شهدا داشت، هنگامی که به مرخصی می‌آمد از خانواده آنها سرکشی می‌کرد. در اکثر محافلی که برای شهدا تشکیل می‌شد، نوحه خوانی می‌کرد و با نوحه خوانی جوانان را به جبهه رفتن تشویق می‌کرد. عکس خودش را در کنار عکس شهدا می‌گذاشت و عکس می‌گرفت. می‌گفت دعا کنید من هم شهید شوم. نمی‌دانم چرا شهادت قسمت من نمی‌شود. باب نهم، آخرین دیدار. روایتی از عبدالرضا فهیمی، دوست شهید. آخرین باری که به مشهد آمدم یادم نیست کدام یک از بچه ها دوربین داشتند، ولی عکسای آخری را که با سید هاشم گرفتیم جلوی خانهشان بود. بعد به ما توصیه می کرد که برای بچه ها که بعدن شهید می شوند سعی کنید همیشه چیزهایی را آماده داشته باشید. به همین دلیل همیشه ما یک سری مطالب را آماده داشتیم. باب دهم، هیئت. روایتی از بی بی صدیقه آراسته، خواهر شهید. زمانی که کلاس سوم ابتدایی بود در اصفهان نزد خواهرم رفته بود. در آن زمان به دلیل فضای استبدادی که قبل از انقلاب بر جامعه حاکم بود، در ماه محرم مراسم سینه زنی و نوحه خوانی برگزار نمی شد. تا اینکه ایشان تصمیم گرفتند با بچه های همسن و سال خودشان هیئتی را تشکیل دهند و مراسم تاسوعا و عاشورا را برگزار کنند. در ابتدا کسی با او همراه نشد، ولی در روزهای بعد توانست بچه های زیادی را جذب هیئت کند و حتی بزرگترها هم در مراسم شرکت می کردند. باب 11 نماز شب. روایتی از غلام حسین قدمگاهی، شوهر خواهر شهید. زمانی که در اصفهان منزل ما بود، شبها وقتی به اتاقش می رفتم تا سری از ایشان بزنم، او را در حال نماز خواندن می دیدم. با خودم می گفتم او که سر شب نمازش را خوانده است، پس چرا دوباره نماز می خواند؟ بعدها فهمیدم نماز شب بوده. خلاصه به نماز خیلی اهمیت می داد. حتی زمانی که در جبهه بودیم، روزهای جمعه بچه ها را جمع می کرد و با وسیله‌ای که به همین منظور تهیه می کرد برای ادای نماز جمعه به شهر می برد. روزی رفتم پیدایش نمی کردم. از بچه ها پرسیدم سید هاشم کجا هستند؟ گفتند سید هاشم بچه ها را کنار رودخانه برده تا غسل جمعه کنند و بعد به نماز جمعه بروند. باب 12 مجلس عزاداری. روایتی از غلام حسین قدمگاهی، شوهر خواهر شهید. قبل از انقلاب سید هاشم 9 یا 10 ساله بود. یک روحانی خوبی به نام حاج آقای حسینی قمشه‌ای از روحانیون مبارز بود. هاشم برای محرم مجلسی را راه انداخته بود. ما هم تشویق شدیم که ایشان را همراهی کنیم. از حاج آقای حسینی قمشه‌ای دعوت کردیم تا به عنوان سخنران در مجلس حضور یابند. خیمه ای برپا کردیم تا برنامه عزاداری را در آنجا برگزار کنیم. وقتی منبر شروع شد، جمعیت خیلی کمی حضور داشتند. سخنرانی حاج آقا که تمام شد، به محض اینکه مداحی سید هاشم و برنامه زنجیرزنی و سینه زنی شروع شد، سیل جمعیت هجوم آوردند. حاج آقا حسینی قمشه‌ای به من فرمودند اثر تبلیغی که این بچه به اندازه 10 تا روحانی است. باب 13 تشویقی. روایتی از بی بی فاطمه آراسته، خواهر شهید. ایشان به من می گفتند شما برای بچه هایی که در هیئت هستند شربت و شل زرد درست کنید تا از آنها پذیرایی کنیم و همین برای آنها تشویق شود تا در سالهای آینده هم به هیئت بپیوندند. در ضمن اگر همسرتان راضی هستند این کار را انجام بدهید. او سعی میکرد جوانان را با قرآن و نماز آشنا کند و خودش از هر فرصتی برای یاد گرفتن مسائل مذهبی و دینی استفاده مینمود. طرز صحیح خواندن نماز را به نوجوان میاموخت و اشکالات آنها را برطرف میکرد. او مانند یک واعظ مسائل مذهبی را به بچه ها میاموخت. امر به معروف نهی از منکر میکرد. ابتدا با افراد دوست می شد، سپس نقاط ضعف آنها را گوش زد می کرد. با افراد ناباب رفت و آمد می کرد تا بتواند از این طریق آنها را به راه راست هدایت کند. قبل از انقلاب در تظاهرات شرکت می کرد. با مأموران شاه درگیر می شد و هر روز با وضع خون‌آلود به منزل می رفت. باب 14 نماز شب با جماعت. روایتی از مرتضی نصیری، دوست و همرسم شهید. روز سید هاشم خاطره ای را در رابطه با نماز شب خواندن بچه ها تعریف کرد. گفت ما نماز شب را به جماعت خواندیم. گفتیم مگر نماز مستحبی را هم می شود با جماعت خواند؟ گفت اول جنگ بود. از منطقه برگشته بودیم، به اتفاق چند تن از بچه ها رفته بودیم مسجد. خواب ما نمی برد. همه هم جوان بودیم. گفتیم از بیکاری چه کنیم؟ پیشنهاد دادیم نماز شب بخوانیم. آنهایی که با ما بودند گفتند نماز شب چیست؟ گفتم حالا که یاد ندارید من می ایستم جلو و هر کاری من کردم شما هم بکنید. خلاصه ما شدیم امام جماعت و شروع کردیم به نماز خواندن و بچه ها هم اقتدا و نماز شب 11 رکعتی رو با هم به جماعت برگزار کرد. باب 15 خودسازی، روایتی از مرتضی نصیری، دوست و همرزم شهید. شب جمعه قبل از عملیات خیبر بود. بعد از دعای کمیل حال و هوای عجیبی داشت. کنار یکدیگر نشسته بودیم. گفت فلانی، ما از اول جنگ آمدیم به امید شهادت و از خدا شهادت خواستیم. همانطور که گرگه می گرد می گفت، نمی دانم چرا خدا شهادت رو نصیب ما نمی کند. بعد مکسی کرد و در فراغ شهید علی کرامتی که بچه محل بودند و با هم انس و الفتی داشتند گریه می کرد و می گفت تا خالص نماشیم خدا ما را نمی پذیرد. شهید کرامتی برای خودش محل عبادتی درست کرده بود و نیمه های شب چه گریه هایی می کرد. البته خود شهید آراسته هم شبی نبود که بچه هایشان را در حال نماز نبینند و حتی قبری درست کرده بود و درون آن راز و نیاز می کرد. یک خودسازی به تمام معنا. باب 16 جاذبه، روایتی از حسن حیدری، دوست و همرسم شهید. هاشم آدمی بود که سعی داشت به هر صورت و هر طور که شده نیروهایی که جوانتر از خودش بودند را به گونه این جذب بسیج کند. هر کسی را با یک روشی جذب می کرد. مثلا با یکی از در مسائل و قصه قرآنی وارد می شد و پیمان دوستی می بست و با دیگری از راه دیگری. همان مقدار پول تو جیبی که داشت سعی می کرد در این موارد و برای جذب نیرو خرج کند. مثلا شبهای ماه رمضان یا شبهای دیگر که 10-12 نفری به حرم می رفتیم، موقع برگشتن ایشان بچه ها را مهمان می کرد و برای آنها خوراکی می گرفت تا خودش را به بچه ها نزدیک کند. از اینجور موارد خیلی بود. با فعالیت های زیادی که سید هاشم داشت هیچگاه ندیدم که بگوید خسته شدم. باب 17 بیقرار، روایتی از حسن حیدری، دوست و همرسم شهید. هوا تاریک شده بود و ستاره ها خیلی پر نور بودند. روستای جوبار هم از دور دیده می شد. بیرون سنگر گوشه ای نشسته بودم. همینطور که در فکر بودم ناگهان دستی بر روی شانم مرا به خود آورد. سید هاشم بود. گفت تنها نشسته ای؟ چیزی شده؟ گفتم نه. گفت ببخشید خلوتت را به هم زدم. گفتم نه بابا، این حرفا چیه؟ گفت خبر داری چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه. چی شده؟ گفت باید بریم مشهد. گفتم اتفاقی افتاده؟ گفت روز گذشته قاسم موحدی شهید شده. قاسم فرمانده تخریب بود. چند لحظه سکوتی بین ما حاکم بود و به او نگاه کردم. چهرش خیلی ناراحت بود. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت از برخورد بعضی افراد شاید قصد سویم نداشته باشند، ولی با حرفایشان آدم را دل سرد می کنند. چون خودش برای هر کاری انرژی و نیروی زیادی می گذاشت، دلش از بعضی افراد که می توانستند کاری بکنند و نمی کردند گرفته بود. آن شب با من درد و دل کرد. همینطور که صحبت می کرد گفت حسن، تو فکر می کنی من برای شهادت تو نوحه می خونم یا تو برای من؟ گفتم نمیدونم. خندید و گفت ولی من فکر میکنم من برای تو نوحه بخونم. بادم جان به مافت ندارد. گفتم از کجا میدونی مرد حسابی؟ باب 18 ارتباط با خدا، روایتی از مرتضی نصیری، همرسم شهید. او محو روحانیت و ارتباط با خداوند متعال بود. در واحد تخریب رزمندگان را به سوی معنویات سوق می داد. در زمان بیکاری با رزمندگان صلوات می فرستادند. جلسه قرآن تشکیل می داد. بعد از نماز مغرب و عشا 7 سوره می خواندند. نسبت به نماز شب و ارتباط با خداوند مقید بود. اولین باری که ایشان را دیدم چهره شاد و خندانی داشتند که مرا مجذوب خودشان کردند. در حال گفتن اذان بودند. شبها مراسم تلاوت قرآن داشتیم و هر شب 7 سوره خوانده می شد. ایشان مطالبی را در مورد سوره ها بیان می کردند و احادیثی از معصومین علیهم السلام قرائت می شد. ایشان در تمام کارها پیش قدم بودند. در برگزاری نماز جماعت، مراسم صبحگاهی و غیره. ایشان بعد از نماز صبح و صرف صبحانه کتاب مطالعه می کردند. از کتاب های شهید دست غیب مطالبی را یادداشت کردند. قبری حفر کرده بودند و در آنجا به راز و نیاز با خدا می پرداختند. همیشه می گفتند به این امید به جنگ آمده ایم تا شهادت نصیب ما شود و این میسر نمی شود مگر اینکه خود را خالص کنیم. در تمام کارها شرکت می کردند، در انداختن سفره و غیره. در روز جمعه به رزمندگان می گفت نماز جمعه را فراموش نکنید. همیشه در حال ذکر بود و ارتباطش با خدا قطع نمی شد. هر وقت به دیدن ایشان می رفتم یا در حال خواندن زیارت عاشورا و یا نماز شب بود. باب 19 مسئول خط. روایتی از حسن حیدری، دوست و همرسم شهید. هاشم بعد از شهادت شهید موحدی معاون تخریب شد و به خاطر اینکه افکار مختلف بود و یک ادعا آمده بودند که از نظر فکری نه اینکه مشکل عقیدتی داشته باشند اختلافاتی داشتند. یک سری اختلاف نظرها در اداره کردن امور وجود داشت. مثلا یک سری موارد ایشان می گفت واحد باید اینطور اداره شود و آنها نظرات دیگری داشتند و می گفتند نه باید به این صورت اداره گردد. تا اینکه ستاد لشکر هم متوجه این اختلاف سلیقه ها شد و برای اداره بهتر امور و رفع این اختلافات و اینکه به نیروهای مثل سید هاشم که تجربه جنگی داشتند اهمیت میداد، ایشان را به عنوان مسئول خط جزیره مجنون منصوب کردند. باب 20 نقاش. روایتی از عبدالرضا فهیمی، دوست شهید. به همراه آقا رضا عبداللهی که از بچه های زیر بازارچه بودند، آن زمان از این موتورهای سه‌چرخ داشت، نقاشی ساختمان می کردند. معمولاً فرد خیلی آرامی بود، سرش در کار خودش بود، بیشتر کار می کرد. یک استاد علی بود که نقاش بود، دو نفری با او کار می کردند. یک سال دقیقاً یادم نیست چه سالی بود، تصمیم گرفت که کل مسجد خاتم الاوصیا را رنگ کند و تقریباً تمام هزینه‌اش را از همان مبلغی که از جبهه می گرفت تأمین کرد. من در جریان بودم. او و آقا رضا عبداللهی با کمک بچه های مسجد کل مسجد را رنگ کردند. باب 21 راهنما. روایتی از مهدی عابدی، دوست شهید. سید هاشم فرد با برنامه ای بود. در رابطه با جوانان و نوجوانان خیلی برنامه ریزی می کرد. همیشه به دنبال تشویق بچه ها به سمت کارهای فرهنگی و مذهبی و قرآنی بود. یادم هست شعری را که همیشه ایشان زمزمه می کردند. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. ایشان روی این تاکید داشت که باید جوانان را در همان سن جوانی به طرف کارهای مذهبی و فرهنگی سوق داد و به خاطر همین اعتقادش زمانی که در جبهه بود با نام سعی در جذب جوانان و نوجوانان داشت. زمانی که از جبهه برمی گشت با مراسم مختلف از قبیل رفتن به تشییع جنازه شهدا، حضور در بهشت رضا علیه السلام و حرم مطهر بچه ها را دور خود جمع می کرد. تلاش می کرد یک فضای فرهنگی مناسب فراهم کند تا جوانان من و جوانان را به سمت و سویی بکشاند که باید کشیده شوند. و عقیده داشت که نمیتوان تنها با جمع شدن بچه ها در هیئت و سینه زدن و زنجیر زدن آنطور که باید و شاید در جذبشان تأثیر گذار بود و باید کار را زیر بنایی انجام دهند. باب 22 کارت امتیاز، روایتی از مهدی عابدی، دوست شهید. یکی از کارهایی که آن موقع برای ما شاید خیلی جالب بود این که ایشان کارتهای امتیازی تهیه کرده بود و به بچه ها امتیاز می داد. همچنین کارت پستال هایی از بازار خریداری کرده بود که روی شهادیث نوشته شده بود و به این شکل عمل می کرد که هر کس هر چند تا حدیثی حفظ کرده بود به ازای هر حدیث یک کارت امتیاز دریافت می کرد. و دفترچه‌هایی هم داشتیم که در جلسات موضوعهایی را مطرح می کرد و ما یادداشت می کردیم. در جلسات حدیث را برایش می گفتیم و او به ما امتیاز می داد. باب 23 مشاعره، روایتی از عبدالرضا فهیمی، دوست شهید. ما کار خوشنویسی مسجد را انجام می دادیم. سید هاشم علاقه به شعر داشت و همین باعث شد که رفاقت ما با ایشان بیشتر شود. علاقهش به شعر در نوشته هایش دیده می شود. بارها می نشستیم و با هم مشاعره می کردیم. یا شعرهای جدیدی که به نظرم شیرین بود و حفظ کرده بودم را برایشان می خواندم و ایشان هم گوش می دادند. روزی به ما قاب عکسی هدیه داد که هنوز هم دارم. یکی به من و یکی هم به مرحوم آقا رضا جعفری داده بود که تک بیتی در آن نوشته شده بود: کمال و فضل بزرگی به حسن صورت نیست، به حسن سیرت اگر می توانی انسان با. باب 24 شربت شهادت، روایتی از حسین قدمگاهی، شوهر خواهر شهید. ایشان همیشه می گفتند نمی دانم چرا شهادت نصیب من نمی شود و از این بابت رنج می بردند و هر وقت به بهشت رضا علیه السلام می رفتیم می گفتند جای من همینجاست، حتی قبرش رو هم نشان می داد. زمانی که به شهادت رسیدند در همان قبر دفن گردید. باب 24 لباس سپاه، روایتی از غلام حسین قلمگاهی، شوهر خواهر شهید. آخرین باری که به جبهه رفتند به ما گفتند حافظ انقلاب و نمازتان باشید. من به ایشان می گفتم اگر شما سپاهی هستید چرا لباس سپاه تنتان نیست؟ بپوشید تا ما ببینیم. ایشان گفتند در معراج شهدا مرا با لباس سپاه می بینید. همانطور هم شد. ما در معراج در زمان شهادت ایشان را با لباس سپاه دیدیم. باب 25 الهام، روایتی از عبدالرضا فهیمی، دوست شهید. بار آخری که به منطقه رفت در مسجد محل با هم بودیم. رو به من کرد و گفت من میدونم این دفعه به جبهه بروم بر نمی گردم. گفت اگر شهید شوم چه کار میکنی؟ من هم به شوخی گفتم بادم جان به منفعت ندارد، شما از این حرف ها زیاد میزنید. گفت چه تی میگویم؟ به شوخی گفتم پلویت رو میخورم. هر چه ایشان گفتند من با شوخی جواب ایشان رو دادم و شاید نمیخواستم قبول کنم که ایشان شهید بشوند. بعدها فهمیدم که به خواهرشان هم گفته بودند که این دفعه بر نمیگردم. تازه در سپاه رسمی شده بود و تا آن زمان بسیجی بود. عکسی هم با لباس سپاه گرفتند که خودشان هیچگاه ندیدند. باب 26 عکس به یاد ماندنی. روایتی از سید جواد آراسته، برادر شهید. آخرین باری که ایشان را دیدم به من گفتند من هم با لباس شخصی و هم با لباس سپاه عکس گرفتم، شما با این قبض عکس هایم را دریافت کنید. من هم عکس های ایشان را گرفتم و در زمان شهادت از عکس هایی که با لباس سپاه گرفته بودند استفاده کردیم. گویی به ایشان الهام شده بود که شهید می شوند. آخرین صحبتش این بود: هیئت را پا بر جا نگه دارید و مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام را برگزار کنید. باب 27 بانی. روایتی از مهدی عابدی و عبدالرضا فهیمی، دوستان شهید. در کنار کارهای فرهنگی که در پایگاه انجام می داد گاهی بچه های جبهه را هم به آنجا می آورد و ما را با آنها آشنا می کرد. به برکت سید هاشم با شهدایی مثل شهید میرزایی، شهید رمضان علی عامل گوشه‌نشین از نزدیک آشنا شدیم. از خاطراتشان در جبهه برای من می گفتند و این ملاقات ها تأثیر زیادی در بچه ها می گذاشت. تقریبا بانی ازدواج شهید میرزایی هم سید هاشم بود. مادر سید هاشم شهید میرزایی را به همسرشان معرفی کردند و بانی ازدواجشان شدند. با خیلی از شخصیت های برجسته آن زمان ارتباط داشت، طوری بود که محسن رضایی را به پایگاه بیاورد. خیلی از شخصیت هایی رو که ما علاقه داشتیم از نزدیک ملاقاتشان کنیم ایشان به پایگاه آورد و زمینه آشنایی ما را فراهم کرد. باب 28 شال سبز. روایتی از سید جواد آراسته، برادر شهید. دعای ایشان این بود: خدایا مرا از شهدای بی غسل و کفن قرار بده. همانطور هم شد و ایشان را با همان لباس سبز سپاه با شال گردن سبز آغشته به خون دور گردنش دفن کردند. در خوابهای من با همان لباس ترکیب ظاهر می شود. با شهادت ایشان تصمیم گرفتیم راه او را ادامه دهیم. بعد از شهادت ایشان خواب دیدم که به دیدن مادرم آمدند و به ما توصیه می کنند: نماز را به پا دارید و امام را تنها نگذارید. باب 29 ارادت. روایتی از زیور نیکوفر، مادر شهید. به هیئت و مراسم سینه زنی و نوحه خوانی بسیار علاقه داشت. بعد از شهادت ایشان 2-3 شب مانده به شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام در خانه یکی از شهدا مراسم سینه زنی بود. شب خواب دیدم با عده‌ای از مردم به طرف حرم می رویم و شهید آراسته هم با ما بود. وقتی به حرم رسیدیم اذان می گفتند. شهید را کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام دیدم که بعد از اذان نوحه حضرت زهرا را می خواند. باب سیوم، رویای صادق. هر سال نزدیک 48 خواب شهید را می دیدم. یک سال خواب دیدم که به خانه آمد و به من گفت برای هیئت چیزی کم نیست. گفتم چرا؟ سفره کم داریم. او بلافاصله سفره تهیه کرد. هر سال نزدیک 48 خودش به خوابم می آید و هر چه کم و کاستی است برطرف می کند. روایتی از سیور نیکوفر، مادر شهید. باب 31، توصیه. روایتی از حسن حیدری، همرسم شهید. در مراسم تشییع شهدا در شهرستان ها شرکت می کرد. شبهای جمعه دعای کمیل را در منزل خانواده های شهدا برگزار می کرد. از جبهه چیزی تعریف نمی کرد و در مورد جبهه می گفت هدایت کننده اصلی جبهه ابتدا یاری خداوند و بعد همت رزمندگان و مردم است. خانواده ها فرزندانشان را به جبهه می فرستادند تا جبهه پر نیرو باشد. در عملیات والفجر 4 شاهد بودم. برادری با 3 برادر دیگرش در جبهه بودند. آنها 5 پسر بودند که یکی از برادرانش در جبهه در عملیات رمضان شهید شده بود. آنها برای یاری اسلام آمده بودند. همچنین پدری که با ماشین در حال کندن خاکریز بود شاهد شهادت پسرش بود، ولی دست از کار نکشید. کسانی که نمی توانند به جبهه بیایند، با کمک کردن به جبهه رزمندگان را یاری می کنند. در جبهه رزمندگان را به اطاعت از امر فرماندهی تشویق می کرد. به خانوادهش و دیگران توصیه می کرد نمازتان را بخوانید، حافظ دین و پیرو امام باشید، حجابتان را حفظ کنید، رهبر را تنها نگذارید، نماز جمعه ها را پر کنید، جوانان به جبهه بیایند و جبهه ها را پر کنند، به حرف امام عزیز گوش فرا دهند. به پدر و مادرش می گفت اگر من شهید شدم گریه نکنید، چون راضی نیستم. مرا در بهشت رضا علیه السلام دفن کنید. زمانی که به مرخصی می آمد نماز شبش ترک نمی شد و ازدواج نمی کرد. می گفت می خواهم دلم و محبتم یک جا به نام جبهه باشد. باب 32، بدرقه آخر. روایت از زیور نیکوفر، مادر شهید. به من می گفت اگر من انشاءالله شهید شدم خواجه ربی خاکم نکنید، باید ببرید بهشت رضا. من هم سر به سرش می گذاشتم و می گفتم بهشت رضا دور است، من نمی توانم بیایم. می گفت شما نیایید، مرا در بهشت رضا دفن کنید، ماه یا سالی یک دفعه هم بیایید خوب است، ولی من را پیش رفقایم دفن کنید که تنها نباشم. زمانی که میخواست به جبهه برود به خواهرانش گفت هیچ کس حق ندارد مرا بدرقه کند و تا راه آهن بیاید. رفت و ما هم به حرفش گوش ندادیم و برای بدرقهش تا راه آهن رفتیم. وقتی ما را در آنجا دید گفت مگر نگفتم نیایید؟ شاید اسرارش بابت این بود که میترسید خدای ناکرده دل کندن برایش سخت شود و این آخرین دیدار بود. باب 33، تشییع جنازه. روایتی از حسن حیدری، همرسم شهید. در 92 زرهی اهواز بودم. یادم نیست چه کسی به من گفت که سید هاشم شهید شده است، ولی من باور نمی کردم. برای تحقیق به همه جا سر زدم. به ستاد لشکر هم رفتم. وقتی فهمیدم خبر صحت دارد و سید هاشم شهید شده است، مرخصی گرفتم و به مشهد آمدم. آن زمان در مشهد روزهای دوشنبه و پنجشنبه تشییع جنازه بود و هر دفعه صد و اندی شهید تشییع می شد. روز تشییع شهید ها راست پیکر چندین شهید دیگر هم تشییع شد. هیچ وقت آن روز را فراموش نمی کنم. ابتدا قرار بود دوشنبه تشییع گردد، ولی ما سه روز جنازه را نگه داشتیم و تشییع به روز پنجشنبه افتاد. جنازه همه شهدا را بردند، ما جنازه سید هاشم را نگه داشتیم. در آن لحظه که بچه های هیئت ما آمده بودند، یکی از بچه ها جنازه را بلند کرد و بر روی شانه اش برد. من رفتم بالا که نوحه بخوانم. وقتی چشمم به جمعیت افتاد و جنازه سید هاشم را دیدم، آن حرف شهید به خاطرم آمد که تو برای من نوحه میخوانی یا من برای تو. خیلی عجیب بود، نتوانستم بخوانم. همینطور اشک میریختم، یعنی با اشک نوحه میخواندم و بچه ها با اشک جواب نوحه را میدادند. حدود 5 دقیقه این جریان ادامه داشت و اینقدر عجیب بود که من در طول زندگیم برایم پیش نیامده بود. خودم احساس میکردم که واقعا نوحه میخوانم، ولی در واقع گریم شده بود نوحه و بچه ها هم با گریه و اشک جوابم را میدادند. هیچ صحبتی هم نبود، هیچ شعاری داده نمی شد و هیچ نوحه‌ای هم خوانده نمی شد. 5-6 دقیقه اول اصلا نتوانستم بخوانم، چون تمام آن حرف ها را که آن شب به من گفت از ذهنم می گذشت، تا اینکه مقداری توانستم به خودم مسلط شدم و شروع کردم به نوحه خواندن. روز قبل هم در معراج مراسم دعا و برنامه‌ای داشتیم، مراسم عجیب. باب 34، باب آخر. امت حزب الله، انسان‌های بیدار، دنیا ذخیره است برای آخرت و مکانی است برای پسنداز. خدا داند که این بنده عاصی ذخیره ای ندارد و تا کنون دست خالی روزگار را سپری نموده، و او داند که اگر لطفش شاملم نگردد، عدلش روزگارم را تباه می سازد. دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. این حدیث شریف امام علیه السلام است. پس ای عزیزان، چرا باید به خاطر چند روز در زندان بودن این چنین به دنیا آغوش باز نمایی؟ آیا مسلمانی همان اسلامی که پیامبر و خدا می‌خواستند همین است که می‌بینیم؟ بیشتر از این باید ایثار نمود و بیشتر از این باید گذشت داشت. به خداییم و ایثارگران دیگر بلاد را از ایثار و گذشت و مقاومت و صبرمان خجالت زده نماییم. پدر و مادر، در صورت شهادتم سعی کنید تا حد امکان متکی به بنیاد شهید نباشید و مبادا خدای ناکرده در میان مردم از گرفتن و خریدن وسایل از بنیاد صحبت از شما باشد. امیدوارم آنهایی که تا به حال مخالف جمهوری اسلامی بوده و با مسئولین مخالفتی دارند به خدایند و چندی مال و ثروت آنها را مغرور نسازد، که وعده خدا در مورد بهشت و دوزخ راست و صحیح است. در پایان از همه حلالیت می طلبم و دعاگویتان هستم. التماس دعا از جمیع عزیزانم. سید هاشم آراسته، 11 مهر 1365. و سلام. شهید هاشم آراسته.